بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 19 مبحث اطلاق مقامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بحث ما در اطلاق لفظی به پایان رسید. یه اصطلاحی در بین آقایون اصولیون وجود داره که خیلی هم شایع نیست، ولی اون اصل بحث و اون هویت و ماهیتش در علم فقه بسیار پرکار برده. آیسد این رو تئوریزش کردن، مرتب و منظمش کردن. اونم اصطلاح اطلاق مقامیه و خودشون در جاهای مختلف علم فقه و علم اصول ازش استفاده کردن. مراد از اطلاق مقامی چیه و فرقش با اطلاق لفظی چیه؟ ما وقتی از اطلاق لفظی صحبت میکنیم، در واقع از قیود و خصوصیات همون صورت ذهنیهی که متکلم به وسیله کلامش میخواد القا کنه بحث میکنه. مثلا متکلم میخواد وجوب اکرام فقیر رو بگه، در اینجا از لفظ اکرم و از لفظ فقیر استفاده میکنه. ما میخوایم ببینیم نسبت به اکرام آیا قید خاصی مد نظر مولاست، اکرام خاصی رو میطلبد یا مطلق اکرام را، یا در مورد فقیر، فقیر خاصی مد نظر مولاست، حتما باید مسلمان یا شیعه باشد یا مطلق فقیر مد نظر است. در این صورت ما از اطلاق لفظی تمسک میکنیم، میگیم در این صورتی که متکلم به ما القا کرده قیدی نبوده، پس در مورد جدیش هم نیست. ولی مرادمون از اطلاق مقامی، اطلاق در اون صورت ذهنیه که متکلم قصد القاشو به وسیله الفاظ داره نیست. مرادمون اینه که متکلم در مقام بیان یه چیزیه که لازمه مقام بیان بودن اینه که ما بعضی از امور رو نفی بکنیم. اینجا دیگه خصوص صورت ذهنیه نیست. مثلا اگه متکلم آمد گفت ارک عوض شد، اطلاق لفظیش دلالت میکنه که رکوع خصوصیتی نداره، سجده خصوصیتی نداره، ولی ارک عوض شد و تشهد و تسلم دلالت بر این نمیکنه که قرائت سوره از اجزای نماز نیست، همچه دلالتی نداره، چون اصلا قرائت سوره جزء قیود این صور ذهنیه یه رکوع و سجود و تشهد و تسلم نیستش که. بلکه ما اگر بتونیم از خارج احراز بکنیم که مولا در اینجا در مقام بیان تمام اجزاء نمازه، از اینکه 10 جزء رو گفته و سوره رو جزء و اجزا نگفته، میفهمیم پس سوره جزء و اجزای نماز نیست. ولی اینجا دیگه عین اون صورت ذهنیه نیست، یک اتری مقام بیان دیگریه. یرحمکم الله. مثلا اگه ما فهمیدیم متکلم در مقام بیان و القاء مراداتش به وسیله خطابات عرفی است، درست شد؟ در اینجا از این استفاده میکنیم که پس اصطلاح خاصی که در مقام برای این کلمه وجود داره و عرف اون رو متوجه نمیشه مراد امام نیست. اطلاق مقامی مقاماتش بی نهایته، برخلاف اطلاق لفظی که فقط در مورد قیود همین کلامیه که متکلم داره میگه. ولی اطلاق مقامی ممکنه مقامات مختلف داشته باشه، در مقام بیان اجزای نماز باشه، در مقام بیان القای خطابش به عرف باشه و قص الهازا. پس بنابراین از موارد اطلاق مقامی باید مورد 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 یک اطلاق مقامی رو احراز کنید. و از اینجا یک تفاوت بسیار مهمه بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و دائره شمول و کاربردشون معلوم میشه که چرا ما اطلاق مقامی رو بسیار کم استفاده میکنیم ولی اطلاق لفظی مثل نقل و نبات تو کلمات فقها هست. علتش چیه؟ علتش اینه که در موارد اطلاقات لفظیه شما اگر شک کنین متکلم در مقام بیان تمام مرادش به وسیله این خطابش هست یا نیست، یک سیره عقلائیه، یک اصل عقلائیه در مقام وجود داره که همه متکلمین در مقام بیان مراداتشون به وسیله کلامشونن. هر که حرف میزنه میخواد همه مراداتشو بگه. پس اگر یه جایی
در اینکه مولا در مقام بیان هست یا نیست شک کردیم، به این اصل عام عقلایی رجوع میکنیم. میگیم عقلا میگن هر کسی دهنشو باز میکنه حرف میزنه میخواد همه قیودشو بگه، متکلم ما این قیود رو نگفته پس مد نظرش نیست. در صورتی که در موارد اطلاق مقامی ما یه قاعده عامه عقلایی نداریم، مثلا قاعده عامه نداریم که هر متکلمی که داره صحبت میکنه میخواد تمام اجزای یک مرکبی رو بیان کنه، نه، هر جایی به صورت خاص تونستیم احراز بکنیم اطلاق مقامی رو ازش استفاده میکنیم. جزئی ما اطلاق مقامی رو استفاده نمیتونیم بکنیم. الاطلاق المقامی، الاطلاق الذي استعرضناه وعرفنا انه يثبت بقرينه الحكمه والظهور الحالي السياقي نسميه الاطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو اخر من الاطلاق لا بد من معرفته و نطلق عليه اسم الاطلاق المقامی. اطلاقی تا حالا ما عرض کردیم و فهمیدیم که به وسیله قرینه حکمت و ظهور حالی سیاقی متکلمین در این که در مقام بیان تمام مراداتشون به وسیله کلماتشون هستن، او اطلاق لفظیه. چرا اسمش میذاریم اطلاق لفظی؟ برای که فرق بذاریم با یه نحوه دیگه از اطلاق که اونم خیلی پرکار برده، اسمش رو میذاریم اطلاق مقامی. مثلا یادم توی لمعه داشتم بوده همین فیشای کمک آموزشی رو طراحی می‌کردم، مرحوم شهید وقتی حج مندوب رو ذکر میکنه یکی ذکر میکنه که خب حالا در مورد حج ندبی اذن چه کسی شرطه؟ حج ندبی مثلا ولی اذن پدر شرطه، حج وزبی یکی ذکر میکنه. بعد شهید ثانی اونجا میفرماید که و یظهر من اطلاق کلماته عدم اشتراط حج ندبی، مثلا عدم اشتراط اذن پدر در حج ندبی فرزند. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه ذکر نکرده. در مقام بیان تمام مواردیه که حج ندبی یک کسی مشروط به اذن کسی دیگریه، سه مورد ذکر میکنه، چهارمی ذکر میکنه نمیکنه. از این معلوم میشه طبق مبنای ایشون همچه اشتراطی وجود نداره. اینا همش میشه اطلاق مقامی. مرادتون از اطلاق لفظی چیه؟ فرقش با اطلاق مقامی چیه؟ اول اطلاق لفظی رو توضیح بدیم. و نقصد بالاطلاق اللفظی حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم. متکلم یک صورت ذهنیه ای داره، یعنی یک جعلی تو ذهنش کرده. و صدور الکلام منها فی مقام تعبیر عن تلک الصوره. او صورت ذهنیه خودش فرق میکنه، اطلاق چه شامل جعل میشه شامل اخبارات میشه. اگه کسی آمد گفت آقا زید آمده است، ولی اگه آمد گفت زید بعد از ظهر آمده است، میفهمیم آقا خواسته است قید بعد از ظهر رو ارائه کنه، ولی اگه نگفت زید بعد از ظهر آمده است، میفهمیم که نخواسته است. در صورت ذهنیش خصوص قید بعد از ظهر نبوده، پس متکلم هم عالم به قید بعد از ظهر نبوده. نقصد بالاطلاق اللفظی حالت وجود صورت ذهنی للمتکلم و صدور الکلام منها فی مقام تعبیر عن تلک الصوره، میخواد همون صورت ذهنیشو القا کنه. و فی مثل هذه الاله اذا ترددنا فی هذه الصوره هل انها تشتمل على غید غیر مذکور فی الکلام الذی صیغ للتحدث عنها. در این حالت اگر مردد شدیم در این صورت ذهنیه و در مراد جدی متکلم و شک کردیم که آیا قید غیر مذکوری در کلام در این صورت ذهنی بوده که این کلامی که خواسته برای بیان صورت ذهنی بیان کنه وافی به تمام قیود صورت ذهنی نبوده، بعضیاشو کم داشته، کان مقتضی ظهور الحالی و سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للغیر هو الاطلاق. مقتضای ظهور حالی سیاقی که متکلم میخواد تمام مراداتش رو به وسیله همین کلمات بگه و از اون طرف هم قیدی نگفته، مقتضاش اطلاقه، یعنی در لحاظ مولا قیدی وجود ندارد. و هذا هو الاطلاق اللفظی لانه یرتبط به مدلول اللفظ. میخوایم در همین مدلول لفظ یک چیزی رو بفهمونیم. و اما الاطلاق المقامی فلا یراد به نفی شیء لو کان ثابتا لکان قیدا فی صورت الذهنیت التي يتحدث عنه اللفظ. مرادمون از اطلاق مقامی نفی شیئی که اگر ثابت بود قید در صورت ذهنیه‌ای که کلام برای بیان او آمده نیست، نه، و انما یراد به نفی شیء لو کان ثابتا لکان صورتا ذهنیتا مستقلتا و عنصرا آخر. میخوایم نفی کنیم چیزی رو که یک صورت ذهنیه یه عنصر دیگره داره. سه تا از شرایط حج رو میگه، میخوایم شرط چهارم رو نفی کنیم. داره پنج از اجزای نماز میگه میخوایم جزء ششم نماز کنیم. در مقام بیان مراداتش میخوایم کشف کنیم که از همین ظهورات عرفیه استفاده کرده، هیچ ربطی به اون صورت ذهنی که کلام ذکر کرده نداره. فاذا قال المتکلم ولو کان ثابتا، میخوایم نفی کنیم شیئی رو که اگر ثابت باشه لکان صورتا ذهنیتا مستقله و عنصرا آخر. فاذا قال المتکلم الفاتحه جزء من الصلاه و رکوع جزء فیها و سجود جزء فیها، 10 تا رو بر شما و سکته و اراد نا نثبت بعدم ذکره لجزئیه سوره انها ليست جزءا، ام میخوایم اثبات کنیم از اینکه سوره رو جزء و اجزا نگفته سوره جز نیست. کان هذا اطلاقا مقامی یا ای اطلاق لفظی نیست. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتکلم فی مقام بیان تمام اجزاء الصلات. این دیگه یه قاعده عامیه نداره که همه متکلمین در مقام بیان اجزاء مرکبات اعتباریه، یا نه باید تو مورد خاص اثبات بشه. از ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئيه السوره كاشفا عن عدم جزئيتها. تا زمانی که احراز نکنیم چنین مقام بیانی رو در خصوص این متکلم خاص، عدم ذکرش برای جزئیت سوره، این که جزئیت سوره رو ذکر نکرده، این کاشف از عدم جزئیت نیست. باید در مقام بیان تمام اجزا باشه که وقتی یکی رو نیاورده بگیم نیست. و مجرد استعراضه لعدد من اجزاء الصلات لا یکفی لاحراز ذلك، این که میاد 4 تا 5 تا جزء رو میگه این کافی نیست تا احراز کنیم در مقام بیان تمام اجزا. بعد به وسیله یک قرینه خارجی این رو بفهمیم، مثل که میاد بشه حضرت بیای بگی که آقا هر آنچه که برای نماز لازمه برای من توضیح بده، بعد حضرت میفرماید که ارکع و تشهد و تسلم دست شد اینا رو میگن، بعد نمیفرماید که وقرأ السوره. میفهمیم پس بنابراین سوره جز در نظر حضرت نیست، بل یحتاج احراز این مقام بیان الى قیام قرینه خاصه على انه في هذا المقام، دلیل خاص میخواد. و به ذالک با همین نکته که گفتیم یختلف الاطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی، این نکته مهمیه، تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در چیه. اسف الاطلاق اللفظی یوجد و ظهور سیاقی عام یتکفل اثبات ان کل متکلم یسوق لفظا للتعبیر عن صورته الذهنیه، اونجا فلا تزید صورت الذهنیت التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. یک ظهور سیاقی عام می‌داریم که اثبات می‌کنه که هر متکلمی که تنظیم می‌کنه می‌آورد یک لفظی را برای تعبیر از صورت ذهنیش، این صورت ذهنیه که تعبیر می‌کنه از لفظ چیزی اضافه نداره، لفظ تام و کمال وافیه به صورت ذهنی است. همچی لفظی، همچی اطلاق، همچی ظهور سیاقی عامی، همچی قرینه عقلای عامی در مورد اطلاق لفظی هست. ولی ولا یوجد و فی فل اطلاق المقام ظهور مماثل، یه ظهور مماثلی نداریم که مثلا فی ان کل من یستعرض عددا من اجزاء الصلات فهو یرید الاستيعاب، هر کسی چند جزء گفته میخواد همه اجزا رو بگه. در مورد اطلاقهای مقامی باید قرینه خاص بیاد اثبات کنه که متکلم در مقام بیان چه چیزیه. بعد از اینجا شهید صدر قبل از این که بحث اطلاق رو تمام کنن میخوان اشاره کنن که در خود مباحث اصولی هم بحث اطلاق بحث مهمیه. آقایون اصولیون در جای جای مباحث اصولی از بحث اطلاق به نفع خودشون استفاده کردن. یکیش مثلا در خود موارد مثلا صیغه امره، ما گفتیم که دلالت صیغه امر بر وجوب به این شکل، به این صورته که صیغه امر دلالت میکنه بالوضع بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، یعنی صیغه وضع شده برای حصه ای از امرها، امرهایی که بر اساس شوق اکید و ناشی از شوق اکید باشن. خب بر این اساس از اون شوق اکیدش وجوب رو چکار کردیم؟ انتزاع کردیم. ولی همیشه اینجوری نیست، یعنی اینکه همه قائل نیستن که از طریق دلالت وضعی ما وجوب رو میفهمیم یا انتزاع میکنیم. برخی قائلن که دلالت صیغه امر بر وجوب انتزاعی به وسیله اطلاقه. به چه معنا؟ میگن آقا نگاه کنین وجوب چند شک داره، چند حسه داره. یک وجوب تام شامله، یعنی طلب، به تعبیر دقیق‌تر باید بگیم طلب. طلب چند حسه داره؟ یه طلب، طلبیه که مقید به هیچ قیدی نیست، یعنی مولا در کنار این طلب و این خواستش ترخیصی به شما نداده، طلب محض محضه، هیچ قیدی نخورده. یه موقع طلب، طلبیه که مولا در کنار این که از شما طلب میکنه ترخیص در ترک هم به شما داده. خب وقتی شما شک میکنید مولا گفته سلم، آیا در کنار این طلبش ترخیص در ترک هم وجود داره یا نداره؟ اطلاق میگه طلب مولا ترخیص در ترک نداره، مقید به قیدی نیست، طلب محض اثبات میشه و طلب محض مسابقه با وجوده، به وسیله اطلاق وجود رو اثبات میکنن. بعض تطبیقات به قرینه الحکمه یدل العمل علی الطلب و انه علی نحو الوجوب کما تقدم و قد یقال به هذا صدد از مبنای وضعی مایعای صدر و جمع دیگری پیروی نمی کنن. میگن ان دلالته، دلالت این صیغه امر علی الوجوب لیست بالوضع و انما هی بالاطلاق و قرینه الحکمه. خب تقریرش چیه؟ لان الطلب غیر الوجوبی، طلب غیر وجوبی، لان الطلب غیر الوجوبی طلب ناقص و محدود، طلب غیر وجوبی طلب ناقص و محدود است. یعنی چرا محدود است؟ به خاطر اینکه اذن در ترک هم در کنارش داده شده. و حاضر تهدید تقیید فی هویت طلب، این تهدید در واقع یک نحوه تقیید در هویت طلبه. و ما عدم نسب قرینه علی تقیید، اگر قرینه بر تقیید نیاری و نگی که من راضیه به ترک این حسه هم هستم، یثبت بالاطلاق ارادت و طلب المطلق، به وسیله اطلاق اراده طلب مطلق اثبات می شود. ای طلب الذی لا حد له بما هو طلبون، یعنی اون طلبی که هیچ حدی ندارد بما هو طلبی، طلب محض، هیچ ترخیصی هم در کنارش نیست. خب و هو الوجوب، چنین طلبی که ازش وجوب می فهمیم. قرینه هم مثلا توی قرینه مثل که شما میفهمی که یک لابعثه در کنارش بیاد، میگه که میگه نماز بخون ولی لابعثه به ترکهی، یه روایت میگه نماز بخون، روایت دیگه میگه لابعثه به ترکهی، یا در سیاق بعضی از مستحباتی که مولا راضیه به ترکه آمده، خود قرینه سیاقیه رو مشهور قبول دارن. مثلا میگه که آقا مثلا برای عمره چی میخوام برم محرم بشم چیکار کنم؟ حضرت میگن نوره بکش، موهات شانه بکن، سرت روغن بزن، برو غسل احرام بکن. خب از قرینه اینهایی که یقین داریم عمل مستحبیه، او هم به قرینه سیاقیه غسل رو هم آقایون میگن مستحب. ها اطلاق مقامی قرینه خاص، مثل که راوی میاد از سوال میکنه، بالاخره باید یه قرینه حالی، قرینه مقامیه ای گفتم، مثل مرحوم شهید وقتی در داره کتاب مینویسه میخواد همه موارد رو حصر کنه دیگه. نویسنده ها غالبا وقتی میخوان حصر کنن یه جایی مثلا شروع میکنه شرایط اعلام میکنه، میگه مثلا شرایط حج، بعد شروع میکنه برای اذن افراد دیگه در حج افراد دیگه 5 مورد رو برمی‌شماره، پس معلوم میشه محصور در همین 5 مورد، مورد ششم وجود نداره. یا میاد به امام میگه آقا یک جوری نماز رو به من یاد بده که دیگه من نیاز به کسی نداشته باشم. حضرت شروع میکنن اجزای واجب رو میگن، خب اگه یک جزء دیگه باشه باید هم بفرمایید. این قرینه عامه برای اطلاق مقامی نیست، این قرینه عامه برای اینه که اگر امام علیه السلام یک کلامی فرمودن شما شک کردید که در مقام بیان حکم شرعیان یا دارن بعضی از امور تکوینیه رو بیان میکنن، اصلی که ائمه ما مشرعن. مثل یک روایتی داره میگه که وقتی مثلا همچی اتفاقی افتاد روغن و بنفشه تو دماغت بچکن، شما نمیدونی حضرت به عنوان یک طبیب دارن این امر تکوینی رو میگن یا نه واقعا چکوندن روغن بنفشه در هنگام سرماخوردگی در بینی مستحبه. این رو ممکنه شما قرینه بگید که آقا امام که طبیب نیست، امام شارعه، پس در مقام شک میگه حکم شرعیه. یا حضرت دارن یه چیزی رو بیان میکنن، نمیدونی یه دستور اخلاقی کلی میدن یا حکم شرعی میدن، میگه آقا در این برا بنابر یه مطلب شرعیه، به خاطر اینکه اصلی که ائمه علیهم السلام در مقام بیان احکام شرعیه، یعنی اونجا به درد میخوره. مثلا یه نه ضرورت نداره، منافات با حکمه نداره، به اندازه نیازی فرد آمدن گفتن. میاد سوال میکنه که رکوع در نماز رکوع واجبه، نه ازت میگم واجبه، که هر کی سوال میکنه که نباید کل رساله عملیه رو در استفتا پاسخ به سوالش بنویسه. از اینجا آقای صدر یه نکته دیگه ایرم ادبرحتام و بحث اطلاق میگن، که میگن طلب یک سری انقساماتی داره که مشهور آقایون اصولیون برای تعیین هر کدام از دو طرف انقسام از اطلاق استفاده میکنن. طلب رو تقسیم میکنن به نفسی و غیری. طلب نفسی طلبیه که به خاطر خود عمله، ولی طلب غیری طلبیه که به خاطر رسیدن به یک عمل دیگه ایه. مثلا نماز خودش طلب نفسی داره، ولی وضو طلب غیری داره، به خاطر رسیدن به نماز وضو رو واجب کردن. طلب ممکنه تعیینی باشه، ممکنه تأخیری باشه. الان نماز ظهر تعیینیه، فقط همین حس سر شما میتونه بیاری، افراد همین طبیعت رو میتونه بیاری. ولی در مورد خصال کفاره شما مخیری بین این که 60 تا مثلا کفاره ماه مبارک افطار عمدی ماه مبارک رمضان 60 فقیر رو اطعام بکنی، 60 روزه بگیری، یا بنده ای رو آزاد بکنی. پس اینجا مخیر بین سه عملی، یک عمل بر عهده نیامده. واجب رو تقسیم میکنن به عینی و کفایی. واجب عینی که بر خود من واجبه، مثل نماز ظهر. کفایی که بین من و دیگران علل بدلیه که باید انجام بدیم، پس اگه دیگران انجام دادن از گردن من برداشته میشود. این چیه؟ این واجب کفاییه. مثل چی؟ مثلا دفن میت یا مثل نماز بر میت. درست شد؟ خب حالا اگه شک کردیم یک واجبی عینیه یا کفایی، تعینی یا تأخیری، نفسی یا غیریه، آقا میگن هر سه تا رو به وسیله اطلاق درست میکنیم. چون اصل در واجب نفسیه، واجب غیری قید اضافه داره که لعجل غیرشه. اصل در واجب تعیینیه، تأخیری یک عدل دیگه‌ای داره که میتوانی جای این عمل و عمل دیگر هم انجام بدی. واجب اصل در وجوب عینیه، کفایی قید زائد داره، اگه دیگری انجام داد از گردن تو برداشته میشود. پس هر وقت شک کردیم که آیا واجب عینیه یا کفاییه، نسبت به این قید که اگر دیگری انجام داد از گردن تو برداشته میشود، اطلاق جاری میکنیم، میگه مولا هم چه قیدی رو نگفته. اگه نفهمیدیم تعینیه تأخیریه، در مورد اینکه آیا اگر قید دیگری بود، عرض کنم خدمت شما اگر حسه فرد دیگری بود، فرد یک طبیعت دیگری هم بود، وجوب از عهده تو برداشته میشه، نسبت به یه براعت جاری میکنیم. پس نتیجه اطلاق در هر طلبی این است که نفسی است و عینی است و تعینی. لطلب انقساماتون عدیده که انقسامه الى طلب نفسی والغیری. فالاول که نفسیه طلب و شیل نفسه، و ثانی هو طلب و شیل اجل غیره، به خاطر عمل دیگریه. و انقسامه الى طلب تعینی و تخیری. فالاول که تعینیه هو طلب و شیل معین، و ثانی که تخیریه طلب و احد الاشیاء علا سبیل تخیر. علا سبیل تخیر باید کردی چند کار رو انجام بدی. و انقسامه الى العینی و الکفایی. فالاول که واجب عینیه هو طلب و شیل من المکلف بعینه، و ثانی طلبه من احد المکلفین على سبیل البدل. على البدل من یا یکی دیگه باید انجام بدیم. و بالاطلاق و قرینت الحکمه یمکن ان نثبت کون الطلب نفسی تعینی عینی. به وسیله اطلاق میتونیم هر ستا رو اثبات کنیم. و یقال فی توضیح ذلک، میگن ان الغیریه تقتضی تقیید وجوب الشیء بما اذا وجب ذلک الغیر. میگن واجب است به شرطی که نماز هم واجب باشد. و تخلیه تقتضی تقییده او به ما اذا لم یعتب الاخر. میگن وقتی دیگری رو نیاوردی، وقتی اون فرد دیگر رو نیاوردی، ای رو بیاد. و تخیریه و کفاییه تقتضی تقییده او به ما اذا لم یعت الاخر و بالفعل. کفاییت هم قید زائد داره، میگه به شرطی که دیگری عمل رو نیاورده باشه. و کل هذه تقییدات تنفا مع عدم القرینه علیها به قرینه الحکمه. هر وقت مولا قرینه برای قیدها نداشته باشه، به وسیله قرینه حکمت اینها رو چیکار میکنیم؟ نفیشون میکنیم. فیثبت المعنى المقابل لها. پس اون معنای مقابلی که مطلقه، یعنی نفسی بودن و تعینی بودن و عینی بودن، اثبات میشود. بله. نه نه، نفسی قیدی نداره. نفسی یعنی هر واجبی که واجب میشه، خب برای خودشه دیگه. اصلیه که ذات در خود هر شیء مصلحت میشه. غیریه که مصلحت در شیء دیگریه. یعنی مولا وقتی چیزی رو طلب میکنه، اصلا طلب به خاطر، ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم که مراحل جعل چیه، گفتیم ملاک هست و اراده هست و اعتبار است. وقتی مولا اعتباری کرده، یعنی پشت بندش اراده تعلق گرفته بوشه، اراده به خود همون شیئی که مراده تعلق گرفته، و ملاک هم در خود همین.
مثلا یه الان دارید مثل داره اصلی که دارید
میکنه، خارج از بحث لفظ، دارید دنبال، نه خب اینها اب نداره، اینها بالاسم چی ثابت شده دیگه. اینها همی که مولا یک امر، اینها مدلول التزامی کلامی، درسته. وقتی مولا یک امر رو امر بکنه به یه شیئی،
وقتی خود او شیء رو خواسته، خب ملول التزامی شیء که اراده داره، ملول التزامی هم که ملاک هم در خودشه دیگه، درست شد؟ این که ملاک مولا یه چیزی رو بخواد ولی ملاک در چیز دیگری باشد، این خلاف قاعده است. این مولا باید قید بزنه. اگه نگه مدلول التزامی کلامش اینه که همین چیزی رو که خواسته در همین ملاکه، ولی اگه چرا دیگه با اطلاق ثابت میشه که مولا قیدی رو نگفته، وقتی قیدی رو نگفته، نگفته در فرد دیگری، مدلول التزامی کلامی که ابراز نشده ملاکش در جای دیگه، مدلول التزامی هر کلامی که ملاک در خودشه. یعنی لازم نیست که ما داریم میفهمیم آیست این رو اشاره نمیکنیم، ولی روشنه که لازم نیست به مدلول مطابق بفهمیم. ممکنه اطلاق مدلول التزامی کلام مطلق یه چیزی باشه. آقای صدرم همجوری فهمیدن به وطل اطلاق اثبات میکنیم این رو. چگونه اثبات میکنیم؟ از اینکه مولا قیدی رو نیاورده، پس مدلول التزامی این کلامی که مصلحت در خودش از اطلاق لفظیه قطعا. بله، حالا ممکنه تقریب دیگه ای در مقام باشه. البته اینجور که تو ذهنمه خودشون هم این اطلاقات رو قبول دارن، مشکل ندارن تو اطلاق. نه اطلاق مقامی نیست، مدلول التزامی که اطلاق مقامی نیست، مدلول التزامی کلام دیگه، هر کلامیه. شما میگه آقای نماز بخون، خب مدلول التزامی هر کلام آدم حکیم وقتی میگه نماز بخون، پس معلوم میشه اراده کرده، وقتی اراده کرده پس معلوم میشه ملاک داره دیگه. خب ملاک خودش ملاک داره دیگه. ای که بگیم این عمل رو میخوام ولی ملاک تو خودش نیست، توی چیز دیگه، یه قرینه یه باید مولا بگه دیگه. اگه مولا نماز رو میخواد ولی به خاطر خواستن نماز میاد وضو رو واجب میکنه، خب خلاف اصلیه دیگه. مولا این رو باید بگه ولی مکلف به اشتباه میخوره. وقتی وضو رو واجب میکنه، مکلف طبق ملول التزامی میگه وضو مصلحت داره. مولا باید بهش بگه آقا وضو مصلحت درش نیست، وضو رو به انجام بده ولی به خاطر نماز خودش مصلحت نداره ها. باید بگه توضع للصلاه، توضع للصلاه. اگه نگه توضع للصلاه بگه توضع، خب ما میفهمیم که آقا در خود وضو مصلحت داره. همونطوری که مشهور برای مشکل قصد تقرب مرحوم آخون برای حل مشکل تقرب در طهارات صلاه، نظرشون اینه که در اینجا قصد قربت به خاطر وجوب استحبابی نفسی خود اینا هاست. اگه مولا قید نیاره للصلاه، ما وجوب نفسی ازش یا استحباب نفسی میفهمیم. مرحوم آخون میگه به خاطر همون طلب نفسی استحبابی که خود وجود داره، برای اون ما میتونیم قصد قربت کنیم. حالا اشکالش در جای خودش. خب بحث اطلاق به پایان رسید. آیسر از اینجا میخوان تفاوت بین انحاء شمول رو بیان کنن. نگاه کنید، ما شمولی رو که متوجه میشیم، بعضی وقتا شمول ما، آیسر اسمشون میذارن عموم، مدلول لفظ نیست، بعضی وقتا مدلول لفظه. کجا مدلول لفظ نیست؟ مثل بحث اطلاق. این حواستون باشه، ما همیشه به رفقای تکلیفی در مورد بحث اطلاق میدادیم، میگفتیم صد بار این رو بنویسید که اطلاق هیچ ربطی به شمول ندارد. یعنی فکر نکنید که ما شمول مدلول اطلاقه. مدلول اطلاق یعنی که ماهیت قیدی ندارد، هیچی بیشتر از این فهمیده نمیشه. یکی از اشتباهات اساسی تو بحثای اصولیه که اطلاق رو با شمول چیکار میکنن؟ مساوی میگیرن، و این اشتباهیه که خیلی از کتابهای اصولی به خاطر اینکه دقیق بحث رو مطرح نمیکنن، تو سالهای اول این ذهنیت اشتباه رو به ذهن دوستان میاندازن که اطلاق، اطلاق شمولیه، اطلاق بدلیه، اطلاق، پس خود مدلول اطلاق شمولیت، خود مدلول اطلاق بدلیت. نه، مدلول اطلاق فقط یه که ماهیت درش قیدی وجود نداره. حالا عقل در مقام تطبیق این طبیعت بر افراد خارجیه، اون هم در مقام امتثال، میگه خب این طبیعت غیر مقیده قابل تطبیق بر افراد کثیر هستن، پس بنابراین شمولیت ربطی به مدلول اطلاق نداره. اطلاق یعنی بدون قید بودن. حالا این ماهیت بدون قید رو وقتی در مقام امتثال میخوای تطبیقش کنی، از عقل میپرسی بر کی تطبیقش کنم؟ میگه بدو ماهیت رو بده دست من. میگه آقا گفته عبد، گفته ای عبد رقبه، خب این رقبه بر مؤمن قابل تطبیقه، بر کافر قابل تطبیقه، بر سفید قابل تطبیقه، بر سیاه قابل تطبیقه، بر مرد قابل تطبیقه، بر زن قابل تطبیقه، بر بالغ قابل تطبیقه، بر بچه قابل تطبیقه. اینا کار عقل در مقام تطبیقه. حالا این دسته اول، این دیگه پس بنابراین شمولیت مدلول هیچ لفظی نیست، بلکه مدلول قرینه حکمت هم نیست، مدلول تطبیق ماهیت لیسیده در مقام تطبیق است. درست شد؟ و در
در واقع مدلول نیست اصلا ثمره این تطبیقه، اسمش مدلول هم نمیشه بذاریم، ولی یه موقعی نه، این شمولیت مدلول لفظه، مثل ادوات عموم، مثل کل، خود کل در همون مقام خودش بالورد دلالت میکند بر شمول. این فرق میکنه با اینکه شما بخوای برید در مقام تطبیق با مقدمات حکمت این رو اثبات کنید. پس این فرق بین عموم و بین اطلاق. حالا یه دعوایی وسط هست بخونیم توضیح میدم. تعریف العموم: الاستيعاب و شمول تارتا يثبت دون ان يكون مدلولا للفظ، مدلول لفظ نیست و ثابت میشود، و اخرى يكون مدلولا له، بعضی وقتا هم مدلول لفظه. فالاول استيعاب مدلول لفظ كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراده، حکمی که وارد بر مطلق میشود استيعاب بر افراد خودش دارد. فاذا قیل، آمدی گفتی اکرم العالم، اکرم العالم رو به کار بردی، اقتضا اسم الجنس استیعاب وجوب الاکرام را افراد العالم، اسم جنس مقتضی وجوب اکرام است برای افراد عالم. الا ان هذا الاستیعاب ليس مدلولا للفظ، از لفظ نفهمیدیم. و اسم الکلام یدل علی نفی القید، کلام فقط دلالت میکنه که ماهیت در ذهن مولا قید ندارد. و من لوازم ذلک، تو مرتبه امتثال عقل وقتی میخواد تطبیقش بکنه، من لوازم ذلک انحلال الحکم از حین اذن فی مرحله تطبیق علی جمیع افراد العالم، عقل در مرتبه تطبیق میگه بر هر فرد قابل تطبیقه. و خب و ثانی، این جایی که لفظ بیاد دلالت بکنه هو العموم است، کما فی قولنا کل رجلن، فان کل هنا تدل به نفسها علی الاستیعاب، خود کل دلالت بر استیعاب میکنه. کل تو فارسی یعنی هر، شما میگه همه، هر، هر کس، همه، هر، اینا نشانه شمول عمومه. و با هذا ظهر، خب حالا که توضیح دادیم و گفتیم باید یک لفظی باشه که این لفظ خودش به نفسه دلالت بر استیعاب بکنه، یعنی لفظه فقط استیعاب رو بفهمونه، این معلوم میشه که الفاظ عددی که از قدیم دعوا بوده که فرق بین کل و بین ده و پنج و دوازده چیه، که دوازده هم افرادش رو میفهمونه، هر هم افراد رو میفهمونه، کل هم افراد رو میفهمونه، همه هم افراد رو میفهمونه. فرق بین اعداد با ادوات عموم چیه؟ میفرمایند فرقش اینه که ادوات عموم وضع شده اند برای دلالت شمول، ولی ده وضع نشده برای دلالت شمول. ده وضع شده که یک مرتبه عددی رو بفهمونه، لازمه هر مرتبه عددی یه که مراتب پایین‌تر رو در ضمن خودش داره. پس کل دلالت میکنه برای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کل دلالت میکنه بر شمول، ولی ده که دلالت بر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 میکنه، دلالتش بالوضع نیست، بلکه لازمه اون ماهیت دهی که لفظ ده برش دلالت میکنه اینه. ما نمیتونیم بگیم جزء ما و ذله ده این است که قابل انقسام بر دو است، قابل انقسام بر پنج است، زوج است، زوجیت و عرض کنم قابل انقسام بر دو، قابل انقسام بر پنج، ای که اگر با پنج جمع بشه مساوی با 15 میشه، اینا جزء مدلول لفظ دهه یا ده فقط همین مرتبه عددی رو میفهمونه، مابقیش از لوازم ماهیته. میفرماین همین جوریه، یعنی اعداد فقط مرتبه عددی رو میفهمونن و لوازم خارجی دارن، یکی از لوازم خارجیه که قابل انقسامن بر یک اعدادی یا نه قابل انقسام نیستن، جزء اعداد اول هستن، یا یکی از لوازمشون اینه که زوجن، یکی از لوازم بعضیشون اینه که فردن، یکی هم از لوازمشون هم اینه که اعداد زیر رو هم میفهمونن، مراتب قبل رو هم بر آحادشون هم قابل فهمه، یعنی کسی که 10 تا داره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 داره، علاوه بر اون یکی، یعنی تک تک اونایی که 10 رو درست میکنن رو داره، این که 10 هر این 10 تا رو شامله جزء لوازم ماهیته، این جزء مدلول لفظ نیست. همونطوری که اگه کسی گفت 10، شما نمیگی جزء مدلول لفظشی که زوجه، جزء مدلول لفظشی که قابل تقسیم بر پنجه. و به هازا با این توضیحی که گفتیم که این الفاظ مدلول لفظ باید باشه شمولش، معلوم میشه که اسماء عدد مثل عشره رغم استیعاب حال وحدادها، با اینکه ده یکی رو در بر میگیره، این دو رو در بر میگیره، سومی و چهارمی و پنجمی هم در بر میگیره، رغم استیعاب حال وحدادها لیست عموما. چرا؟ لان هذا الاستیعاب صفت واقعیت للعشره، این صفت واقعی ده، یعنی خارجن طبیعت ده هر ده تا در بر میگیره. فان کل مرکب یستوعب اجزاءه، هر مرکب اجزاشو در بر میگیره. لفظ مثلا ماشین بلوز دلالت بر چرخ ماشین و موتور ماشین نمیکنه، بلکه ماهیت ماشین چرخ داره و موتور داره. و لیس مدلولا علیه، این بر استیعاب دلالت نمیکند به نفس لفظ العشره. فحاله حال انقسام العشره الى متساویان، مثل بقیه لوازم ماهیته که ده قابل تقسیم بر دو یا قابل تقسیم بر پنج. فکما این قابلیت تقسیم صفتون واقعیه و لیس داخلا در مدلول لفظ، کذالک الاستیعاب، استیعاب هم داخل لفظش نیست. بحث بعدیه که ادوات عموم چگونه دلالت میکنن. ادوات عموم بالوز دلالت بر شمول میکنن، ولی یه بحث اینجا هست که آیا ما برای اینکه شمول رو به تمام افراد مدخول عداد سرایت بدیم، مثلا میگیم اکرم کل عالمین، باید تو رتبه سابقه توی عالم جریان اطلاق کنیم، اطلاق جاری کنیم، بگیم مراد از عالم هر عالمی نیست، مطلق عالم است، بعد کل بیاد شمول بده نسبت به افراد عالم، یا نه بدون این که عالم رو درش اطلاق جاری بکنیم اکرم کل عالمه شمول رو میفهمونه. مرحوم آخون میاد میگه دوتا احتمال سبوتن ممکنه، باید ببینیم کل برای چی وضع شده. کل وضع شده است برای استیعاب ما یراد و من المدخول، بگیم هرچه از مدخول ارائه شده کل شمولشو میفهمونه. خب میگیم پس باید در کل اطلاق جاری کنیم در عالم ابتدا، ببینیم از عالم مولا چی اراده کرده تا کل بیاد شمولشو بفهمونه. یه موقع میگی نه، کل آمده است تا شمول هر آنچه را که صلاحیت دارد لفظا مدخول برش دلالت کنه. کل ما یصلح عین طبق علیه المدخول، بلوز عالم بر چه افرادی میتونه دلالت کنه، کل میاد شمول رو نسبت به همه او افراد میرسونه، لازم نیست قبل اطلاق بگیریم تا مراد مدخول معلوم بشه. مرحوم آخون علاوه بر این به قول آیست به حق حالت دوم رو هم استظهار کرده. چی میگه؟ میگه برای این که کل شمول رو بفهمونه نیازی نیست حتما اطلاق جاری بکنیم. چرا؟ عمده استدلالش اینه که میگه اگه قرار باشه شما کل رو جاری بکنید، کل رو عرض کنم بخوای شمول رو به وسیله اطلاق بفهمونی، خب پس بنابر این دیگه معنی نداره، کل لغو میشه، کل بیخاصیت میشه، چون تو رتبه سابقه شما در مدخول اطلاق جاری کردی و شمول رو فهمیدی، دیگه وقتی شمول رو فهمیدی از این اطلاق دیگه معنی نداره که بعد کل بیاد شمول رو بفهمونه. این حرف ناقصه، انشالله تو حلقه آینده تکمیلشو خواهیم خون که فرمایش آیست درست نیست، به خاطر که اطلاق ما رو مرتبه مقدمات حکمته، درست شد؟ کل ما رو مرتبه وضعه، در خود همین مرتبه قبل از اینکه بخوای بری اطلاق و مقدمات حکمت رو جاری کنی من میخوام شمول رو بفهمونم، یعنی به لحاظ رتبه ای کل مقدمه، اگه کل متأخر بود از عرضونو به لحاظ رتبه نسبت به اطلاق، میگفتیم اطلاق جاری شده در مقام تطبیق عقل شمول رو فهمیده، دیگه معنی نداره که کل بیاد شمول رو بفهمونه. ولی نکتهش اینه که کل ما رتبه قبله، پس اشکال نداره. اشکال که آیست بعد مطرح میکنه و اشکال درستیه اینه که ما همیشه کل مدلولش ما رو مرتبه مدلول تصوریه و صحیح نیست و نمیشه ما یک دلالتی رو در مرحله مدلول تصوری داشته باشیم و این دلالت متوقف بر امری باشه که حتی تو مرتبه مراد جدی هم نیست، متأخر از مرتبه مراد جدیه، درست شد؟ حالا پس بنابراین او اشکال قبلی درست نیست، ولی اینکه شما بیای کل رو متوقف کنی مدلول تصوری شو تا اینکه اطلاق و مقدمات حکمت در مدلول و مدخول جاری بشه، خب یعنی مدلول تصوری متوقف بر امری در مرتبه مراد جدی، و درست نیست که مدلول تصوری متوقف بر امری در مرتبه مراد جدی باشه. و لا شک، اینو خوندیم یا نه؟ عبارت نخوندیم؟ لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالوضع، یه ادواتی داریم که اینا بالوضع دلالت بر عموم میکنن، مثل کلمه کل، مثل کلمه جمعی و نحوه ما من الالفاظ الخاصه به افاده الاستیعاب، همه الفاظی که برای افاده استیعاب، ایو، هر، اینا و الفاظی که وضع شدن تا استیعاب رو بفهمونن. غیر ان نقطه الجديره بالبحث، اون نکته‌ای که شایان بحثه در مورد این ادوات عموم و فی کل ما ثبت انه من ادوات العموم بالبحث، در تمام مواردی گفتیم بالبحث جزء ادوات عموم چی رو باید بحث کنیم، این رو که ان اسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداد، ای عالم وقتی حکم رو می‌خوایم به تمام علما سرایت بدیم، مثلا فی قولنا اکرم کل عالمین، این سرایت هل یتوقف على اجراء الاطلاق و قرینه الحکمه فی المدخول، باید تو رتبه سابقه اول در مدخولش اطلاق و مقدمات حکمت جاری کنیم، او ان دخول ادات العموم على الكلمه یغنیها عن مقدمات الحکمه، یا که کل که آمده دیگه نیازی به اطلاق نداریم، و تولل ادات به نفسها دور تلک القرینه، جای قرینه حکمت که بخوایم بیایم بگیم مدخول بلا قید در مقام تطبیق شمول رو بفهمونیم، خود کل از ابتدا شمول رو میفهمونه. وقد ذكر صاحب الكفايه رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من ناحيه نظريه، میگه ثبوتا هر دو تا ممکنه، لان ادات العموم اذا كانت موضوعه للاستيعاب ما يراد من المدخول، اگه بگیم آمده برای استيعاب آنچه از مدخول اراده شده، تعین الوجه الاول، چرا؟ لان المراد بالمدخول لا يعرف حين اذن من ناحيه الاداد، مراد بالمدخول که با کل نمیفهمیم، بل به قرینه الحکمه، باید قرینه حکمت جاری کنیم ببینیم مولا مدخول مقید خواسته یا مطلق خواسته. و اذا كانت موضوعه للاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، وضع شده باشد کل و ادوات عموم برای استیعاب هر آنچه که صلاحیت دارد که مدخول انطباق برش پیدا بکنه، لفظ عالم بر چه افراد قابل تطبیقه، کل میاد همه او افراد رو تعیین میکنه، در این صورت تعین الوجه الثانی، وجه ثانی متعینه، لان المدخول مفاده طبیعه، مدخول مفادش طبیعته، و طبیعت هم بدون اینکه قیدی بیاد یا مطلق باشه به طور کلی صالحتون للانطباق علی تمام الافراد، کلمه وضع شده طبیعت قابل انطباق بر همه افراد هست، فیتم و تطبیقها کذالک به توسط الادات مباشرتن، به وسیله خود ادات همین شمولیت رو میفهمیم. و قد استظهر رحمه الله به حق الوجه الثانی، ایشون قائله که ما یصلح و ینطبق علیه المدخول، نه ما یراد من المدخول، چرا مرحوم آخونی رو قائله؟ و قد لا یکتفا بالاستظهار فی تعیین الوجه الثانی، نه تنها گفته ای ظاهره بلکه دلیلم براش آورده، بل یبرهن علی ابطال الوجه الاول به لزوم لغویه، میگه اگر قرار باشه شمولیت رو از اطلاق بفهمیم دیگه این وسط کل چه کار است؟ از بعد فرض الاحتیاج الی قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق، وقتی قرینه حکمت رو میخواهیم تا اطلاق رو اثبات کنیم، فی مرتبه سابقه علی دخول الاداد، تو رتبه قبلت کل، اول باید ببینیم عالم چیه، درش مقدمات حکمت جاری کردیم، خب دیگه بنابراین شمول رو فهمیدیم، پس یکون و دور الاداته لغوان صرفا، هیچ ثمره کل دیگه برش مترتب نیست. ولا یمکن افتراض کنا تأکیدا، نمیگه روی تأکید میکنه، تأکید در جایی که در دیگ رتبه باشن، ولی تو رتبه مدخول ما شمولیت فهمیدیم دیگه، کل که در رتبه داخله نمیشود که بیاد تأکید کنه چیزی که در رتبه مدخوله، لأن فرض طولیه بین دلالت الاداد که او مقدمه و ثبوت الاطلاق به قرینه الحکمه تو رتبه مقدم، یمنع عن تعقل کون الاداد ذات اثر ولو تأکیدی، پس بنابراین مانع از این میشه که برای او اثری رو قائل بشه. پس بنابراین به طور کلی یه نکته اضافه رو خدمتتون عرض کردم. در اینجا دعوا زیاده، نکره در سیاق نفع از ادوات عموم هست یا نیست، جمع محلا به الف لام از ادوات عموم هست یا نیست، شیخ صدر رحمت الله علیه دیگه بحثو میخوان جمع کنن وارد بحث مفاهیم شن، خودشون فقط یک مورد از موارد اختلاف رو بحث میکنن، او هم اینه که مشهور آقایون اصولیون میگن جمع محلا به الف لام مثل العلماء جزء ادوات عمومه. شایسته میگه خب چجوری میشه ولی جزء ادوات عموم بگیریم؟ میگن ثبوتن که ما نگاه میکنیم اینجا سه تا دال داریم، سه تا مدلول، یک دال داری ماده که عالم تو العلماء ماده عین اللام و میم، خب این دلالت میکند بر عالم، یعنی بر افرادی که میخوایم شمولش رو بفهمیم. درست شد؟ یه هیئت جمع داریم که آیتت یه هیئت جمع رو به راحتی از کنارش رد میشن و هیچی ازش نمیگن که واه بالاخره العلماء حداقل باید 3 نفر رو اکرام کنیم. این هیئت جمع اینجا چه کار است؟ هیئت جمع آیتت رنگی که میکنه از کنارش رد میشن، ما هم بهش کار نداریم. یه الف و لام داریم، باید ببینیم الف و لام چگونه میتواند دلالت بر عموم و شمول بکنه. ایشون میفهمن اینجا دو تا نظره. یه موقعی ممکنه بگیم آقا این الف و لام در خصوص جمع محلا به الف و لام وضع بر عموم شده، یعنی الف لام بر سر جمع وضع بر عموم شده. آیستاد میگه اینه که نمیشه پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه خب اشکال کرده گفتن که الف لام بر سر جمع اگه داله بر عموم باشه، همینجا عهد ذهنی یا عهد ذکری باشه نسبت به علمایی که سابق گفتیم، یا عهد حضوری باشه، در اینجور موارد چی میگه؟ باید بگه تعدد وضعه، یه الف لام برای تعیین، یه الف لام برای عرض کنم خدمت شما شموله. اینکه خیلی بعیده بگیم الف لام دو تا وضع داره. ما وقتی العلماء میگن اشتراک لفظه نمیفهمیم بین اکرم العلماء با اکرم العلماء یکی میبینیم. پس چی بگیم؟ بگیم الف لام برای تعیینه. خب شکلی میشود به وسیله تعیین شمول رو فهمید؟ اینجوری تقریب میکنیم، میگیم آقا فرض بگیرید شما برای اینکه یه مطلب خوب براتون جا بیفته، فرض کنید که ما 100 تا عالم در عالم خارج داریم. درست شد؟ ما حرفمون اینه، میگیم آقا وقتی ما 100 تا عالم داریم، میخوایم این 100 تا رو تو عالم خارج تعیین کنیم. درست شد؟ اگر بیاد مراد مولا از الف لام، میگه من میخوام تعیین کنم این عالم ها رو. اگر در عالم خارج مراد مولا 99 تا عالم باشه، تو 100 تا چند تا دسته 99 تایی داریم؟ 100 تا دسته 99 تایی داریم. اگر 98 تا از علما باشه چند تا داریم؟ ممکنه 250 تا داشته باشیم. اگه 3 تا از علما باشه تو 100 تا چند تا دسته 3 تایی میتونیم درست کنیم؟ 28000 تا مثلا دسته 3 تایی میتونیم درست کنیم. مولا نمیتونه تعیین کنه در عالم خارج کدام یک از علما مد نظرشه. تنها دسته معینه از 100 تا علما تو عالم خارج کدام دسته است؟ دسته 100 تایی. درست شد؟ مولایی که الف لام آمده تعیین کنه کدام دسته تو عالم خارج معینه؟ فقط دسته 100 تایی که معلوم کیا هستن. مرحوم آخون اشکال کرده گفته آقا این حرف چیه؟ خب 100 تا 100 نفرن، 98 هم 98 نفرن، 95 هم 95 نفرن، 3 تا هم 3 نفرن. چه فرقی بین تعیین 3 با تعیین 97 با تعیین 100؟ هر 3 در نظر ما معین است. 3 تا اینا کن 1 2 3 98 هم میشمونیم 98 تا. فرق بین 98 و 100 و 3 چیه؟ به مرحوم آخون جواب میدیم. مرحوم آخون منظور ما تعیین مرتبه عددی نبوده که بگی آقا مرتبه عددی 3 و 8 و 10 و 15 برای من معلومه چند تایه. منظور ما تعیین افراد در عالم خارجه. مولا وقتی میخواد علما رو در عالم خارج معین بکنه، هیچ دسته ای تعین نداره. 99 تا هم نمیشه مولا با اکرم العلماء بگه در عالم خارج کدوم 99 تا رو میخوام. 3 تا نمیتونه بگه کدوم 3 تا رو میخوام. ولی وقتی 100 تا رو بشه معلومه کدوم 100 تا رو میخواد. خب این 100 یک دسته 100 تایی در عالم خارج بیشتر نیست. پس بنابراین ما میگیم الف لام به این ترتیب دلالت بر عموم میکنه. و ممد دولت دلا دستا. آره آره. و من مدعیت دلالت او علی العموم، یکی از اون مواردی که ادعا شده که داله بر عمومه، الجمع المعرف باللام است. البته بعد از تسلیم به ان الجمع الخالی من اللام لا يدل علی العموم. العالم رو همه قبول دارن که بالاطلاق و مقدمات حکمت شمول رو میفهمونه. و ان المفرد المعلم باللام لا يدل علی ذلك ایضا. مفرد محلا دلالت نمیکنه، جمع خالی من اللام علما ان هم دلالت بر شمول نمیکنه. و انما یجری در مفرد معلف باللام اطلاق و قرینه حکمت را. العلماء رو ادعا کردن. و الکلام فی ذلک یقع فی مرحلتین. الاولا تصویر هذه الدلاله ثبوتن، اصلا میشه همچه چیزی؟ بله. و صحیح فی تصویرها ایقال میگیم ان الجمع المعرف باللام مشتمل علی دوال ثلاثه، سه تا دال داره. احدهما يدل على المعنى الذي يراد استيعاب افراده، او چیزی که میخوایم شمولیتش رو اثبات بکنیم، و هو الماده عالم مثلا. و ثانی ها يدل على الجمع، یه چیزی دلالت بر جمع میکنه، و هو هيئه الجمع، که این چه نقشی داره رو فعلا کار ندارید اصلا از ذهنتون بیرون ببرید. و ثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام افراد مدلول الماده، یه دالی داریم که میخواد شمول رو نسبت به همه افراد مدلول بفهمونه، و هو الله. و ثانیه مرتبه دوم فی حال هذه الدلاله اثباتنه، فی چگونه می شود یه الف لام چگونه می تواند، چند تا نظریه وجود داره برای که شمول رو بفهمونه. و تفصیل ذلک انه تارتا یدعا وضع اللام الداخله علی الجمع للعموم، یه بار می خوایم لام داخله بر جمع رو بر عموم ادعا بکنیم، خود لام داخله بر جمع به تنهایی داله بر عموم و وضع شده. و اخرى یدعا وضعها لتعیین مدخولها، خب تعیین مدخول الف لام تعیین چگونه اینجا میخواهد عمومیت رو نتیجه بده. و حیث لا یوجد معین للافراد الملحوظین فی الجمع من احد و نحوهی، چون هیچ معینی نیست، الف لام میگه میخوام تعیین کنم، خب معینی نیستش که یک عهد حضوری باشه بگیم همه علما، عهد ذکری باشه بگیم اونامایی که گفتیم، چون هیچ معینی برای افراد وجود نداره که در جمع کدوما رو مولا میخواد معین کنه، نه عهدی هست نه حضوری هست نه ذکری هست. تتعین المرتبه الاخیره من الجمع، پس همه باید مد نظر بشه. چرا؟ چون مرتبه اخیره المرتبه الوحیده التي لا تتردد في انطباقها و حدود شمولها، چون صد تا اون مرتبه ایه که مردد در انطباق و حدود شمولش نیستیم، 99 تا نمیدونیم کدام از این صد تا عالم خارجه، 98 تا نمیدونیم کدوم دوتا خارجه، ولی 100 تا دقیقا میدونیم کیا هستن. فیکون العموم من لوازم مدلول الوضعی، از لوازم مدلول وضعیه و لیسه هو المدلول المباشر، از لوازم لازمه تعیین توی این کلام یکی هر 100 تا رو شامل میشه. و قد اعترض علی کل من الدعویین، بر هر دو دعوا اشکال شده، دعوای اول که بگیم در خصوص الف و لام وضع جداگانه‌ای داره، فبان لازمش اینه که استعمال در موارد عهد مجازی باشه، درست شد؟ اگر استعمالش کردیم در موارد عهد باید بگیم مجاز، ما مجاز نمیفهمیم، از لا عمومه، چون در موارد عهد عمومیت نیست، حالا که عمومیت نیست یه الف لام باید مجاز باشه، یا باید بگیم مجازه یا باید بگیم حقیقته، بس میشه مشترک لفظی بین الف لام عهد و الف لام عهد کنم. اگه گفتی اصل وضعش برای الف لام تعیینه، پس الف لام عهد میشه مجازی. اگه گفتی نه یه الف لام ببخشید الف لام عموم، اگه گفتی الف لام بر سر جمع برای عموم آمده، خب باید استعمالش کنی در عهد، باید بگی مجازه. اگه بگی نه یه الف لام داریم که برای عهد، یه الف لام هم داریم که برای عموم، باید مشترک لفظی بشه. یا اول بنا علی الاشتراک اللفظی بین العهد والعموم و هو بعیدون، بعیده کسی قائل به مجازیت یا قائل به اشتراک بشه. اما ثانیه که بگیم تعیینه، فقد اورد علیها صاحب الکفایه رحمه الله بان التعیین کما هو محفوظ فی المرتبه الاخیره من الجمع کذالک هو محفوظ فی المراتب الاخرى. فرقش چیه؟ در 99 تا هم 99 نفرن، 100 تا هم 100 نفرن، 80 تا هم 80 نفرن، 3 نفر هم 3 نفرن، بین 3 و 100 در تعیین مرتبه عددی که فرق نمیکنه. و که انه یرید بالتعیین، گویا مرحوم آخون حرف بد فهمیده، فکر کرده مراد ما از تعیین المحفوظ فی کل تلک المراتب تعیین العدد و ماهیت المرتبه و عدد و وحداتها، این که چند تای 80 تای ماهیت 80 تا چند نفر شامل میشه، 90 تا چند نفر شامل میشه، خب 90 تا 90 تا شامل میشه، 92 تا که شامل نمیشه، پس بنابراین معینه. بینما المقصود بالتعین الذي تتميز به المرتبه الاخيره من الجمع، او که میگیم فقط 100 تا معین، 99 تا معین نیست، تعین ما هو و داخل و من الافراد في نطاق الجمع المعرب، میخوایم ببینیم خارجن کدام فرد خارجی داخل در این دامنه معرفه. و هذا النفع من التعین لا يوجد الا لهذه المرتبه، مرتبه 99 تایی نمیفهمیم در خارج کدوم 99 تایی، کدوما داخلن کدوما خارجن، هر عالمی رو که نگاه میکنی ممکنه همون نفر صدومی خارج باشه، 98 تا هر عالمی دست میذاری ممکنه جزء خارجا باشه، ولی 100 تا هیچ عالمی خارج نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.